به نام خدا. سلام، برنامه ارغنون رو از رادیو نمایش میشنوید. در برنامه امروز با مسئله نمایش طنز و کمدی صحبت میکنیم. در خدمت مهمانی هستیم که خدمتون معرفی خواهم کرد. شنونده برنامه ارغنون هستید از رادیو نمایش با موضوع طنز و کمدی، در واقع نمایشنامه طنز و کمدی، در خدمت یکی از نویسندگان پرسابقه و خوشنام و خوشآوازه نمایش رادیویی و کلا نمایشنامه نویس هستیم، آقای مجید حیدری گرامی. خیلی خوش آمدید برنامه.
قربان شما. سلام عرض می‌کنم آقای عالی محمود، خدمت شما و شنونده های خوب رادیو نمایش. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ما بیشتر خوشحالیم برای اینکه حالا شخص خود من بگم که سالیان درازی است که آقای حیدری رو میشناسم از دوره دفتر ادبیات نمایشی و احتمالاً قبلش بازم، چون موقع باز سال هاست میلی. من قبل از برنامه داشتم خدمت آقای حیدری صحبت میکردم، یادی از بعضی از نمایشش میکردم و تا خودش یادش نمیاد، یعنی اونقدر کار برای رادیو نوشته که بیاد ندارن. ولی مطمئنم که مخاطبین ما خوب آقای مجید حیدری رو میشناسن که همچنان هم برنامه داری دیگه توی
بله رادیو. کلن حالا بله از سال 78 که وارد اداره نمایش ها شدم و بعد هم با تشکیل رادیو نمایش وارد رادیو نمایش شدم، همچنان در حال فعالیتم. البته رادیوهای دیگه، حالا تلویزیون، جاهای دیگه هم در حوزه نویسندگی مشغول هستم، ولی اینجا رو در واقع خونه خودم میدونم، خونه دوم خودم یا خونه اول بله. خودم میدونم که وفادار بودم بهش و هر جا رفتم ارتباط با اینجا رو قطع نکردم حقیقت، و خیلی هم برام باعث بله. افتخاره. چون من آقای آل محمود، حالا از بحث خارج نشیم،
نه ما اولش معرفیم، هر چی میخواهد دل تنگتون.
من آگاهانه اومدم سمت رادیو، من خیلی عاشق رادیو بودم، یعنی توی بچگیم خیلی رادیو گوش میکردم. خدا رحمت کنه عباتون، من پدرم خدا بیاموز اولین کاری که میکرد صبح بیدار میشد پیچ رادیو رو بازی کرد و ما با صدای رادیو، با صدای برنامه های صبحگاهی رادیو
نسلی واقعا
از خواب بیدار میشد،
از اون ورزش صبحگاهی،
از ورزش صبحگاهی
شروع میشد.
و واقعا همیشه برام یه لذت عجیب غریبی داشت، همیشه فکر میکردم که میشه یه روزی منم برم توی رادیو و واقعا بتونم توی رادیو کار بکنم. بعدها که اومدم سال 73 از شهرستان اومدم تهران، خیلی دنبال این بودم که ببینم چجوری میشه وارد شد. بعد بچه‌ها دوستان بهم میگفتن یا تو دانشگاه میگفتن که کمتر کسی پیش میاد که اینقدر ذوق و شوق داشته باشه برای رفتن به رادیو. گفتم نه، من واقعا عشقم اینه که
ببین همه ما همینجوری ما بشه. چون من هم تازگی چند تا از دوستای قدیمم رو پیدا کرده بودم، بعد دوستان میگفتن که یادت میاد، اینو یاد من آوردن که اون زمانی که مثلا ابتدایی یا راهنمایی بودم، میگفتن شما اولین سری راهنمایی بودیم، قبل از ما نظام قدیم بود. گفتن که آره یادت میاد تو کلاس اول راهنمایی بودی، ما فوتبال بازی میکردیم، تو بالای دیوار مینشستی گزارش میکردی. یعنی از اون اول توی پیشونی ما رادیو رو نوشته بودن، با اینکه سینما خوندم ولی بازم اومدم توی رادیو. رادیو حالا میگیم گلش گیراست دیگه،
واقعا
و هر کس اومده اینجا، هر چند که بسیاری از بزرگان ما از رادیو به تلویزیون و سینما راه پیدا کردن، رادیو رو مثل خانه‌شون میدونن. خیلی از دوستان من صحبت میکنم که دیگه رادیو نیستن، ولی هر موقع صحبت میشه بهترین دوران عمرشون و دوران بودن توی رادیو. رادیو همیشه حالت خانه و صمیمیت و گرمای خودشو داشت
دیگه. بله، و واقعا هم من همون بعد به ورود متوجه شدم، اساتیدی رو دیدم اینجا، از نظر نوع کار، از نظر حجم کار، از نظر کیفیت کار، واقعا دیدم چقدر حرفه‌ایه، چقدر با اون چیزی که ما بیرون میشنویم شاید تصوراتمون یه طور دیگه باشه، چقدر فرق میکنه و چقدر واقعا اینجا فضای حرفه‌ایه. جا داره یادی کنیم از عزیزامون که از دست رفتن، خیلی از این سالها خیلی از اساتید رو از دست دادیم، ولی همچنان رادیو هم حس میکنم علاقمنده که با قدرت پیش بره تو این حجم زیاد رسانه، تو حجم زیاد رسانه‌های اینترنتی که یه بخشی از زندگی مردم رو پر کرده، باز هم خدا رو شکر شنونده داره احساس می‌کنم و این باعث افتخاره واقعا.
خب اگر موافقید با نظر تایید کننده محترم برنامه فاصله کوتاه بگیریم بریم سر بحث اصلی برنامه.
در خدمتتون هستم.
برنامه ارغنون رو میشنویم در خدمت جناب آقای مجید حیدری، نویسنده پرسابقه و خوشقلمه. نمایش رادیویی هستیم که ایشون در زمینه فیلمنامه و نمایشنامه هم آثاری دارن. آقای حیدری، قصد داشتم با توجه به اینکه این سالیان اخیر تمرکز بیشتر روی طنز و کمدی داشتید، خیلی دوست داشتم که شروع کنیم یه برنامه رو به ویژه با تکیه بر این که اولا که واقعا طنز رو چی میدونی، چه تعریفی از طنز داری و نگاهت به طنز چیه و چرا گرایش داشتی این سالای اخیر به طنز؟
عرضم بزرگ شما که ما به ذات آدم های شوخ و آدم های خوشخنده هستیم توی جامعه، گاهی اوقات از طیف مردم عادی جامعه حرفای طنزی میشنوی که واقعا غافلگیر میشی که این همه خوشمزگی و این همه بداهه‌گویی از کجا سرچشمه میگیره. ولی در این حال نیاز برنامه سازی واقعا طنز توی همه دوره‌ها به نظرم احساس میشده. یه مقاطعی اصرار بیشتر بوده که آقا حالا بنا به ضرورتی بیشتر وجود داشته باشه. من خودم اگر بخوام واقعا به زبان ساده تر، حالا با زبان آکادمیک و تئوریش کاری ندارم، برای اینکه برای مردم قابل لمس تر باشه، طنز به نظر من نگاه نقادانه به مسائل روز جامعه است. شاید این نگاه نقادانه توی قسمت‌های دیگه، ژانرهای دیگه هم وجود داشته باشه، اما این نگاه ظریف موشکافانه و این نگاه نقادانه‌ای که یه طنزنویس یا طنزپرداز میاد به موضوعات روز نگاه میکنه، هم برای مردم جاذبه داره، هم برای تیمی که کار میکنن جاذبه داره. من خودم بچگیم مجلات مختلفی رو تو زمینه طنز میخوندم که خب گل سرسبدشون گل‌آقا
بود. بله.
هنوز که هنوزه بعضی از صفحه های اول مجله گل‌آقا رو پررنگ تو ذهنم دارم. هنوز کاریکاتورایی که مثلا خیلی بامزه اوضاع حتی مثلا روز جامعه رو نقد میکرد، خدا رحمتشون کنه آقای صابری رو، هنوز تو ذهنم دارم. یعنی این ماندگاری زبان طنز، این که ما موقعی که این نگاه ویژه نقادانه، این نگاه ظریف که شاید همه به یک موضوع اجتماعی نگاه بکنن از کنارش بگذرن،
بله،
شاید بی تفاوت باشن، شاید دلشون بخواد که دربارش حرف بزنن اما نتونن، یا اگر بخوان حرف بزنن نگاهشون یه نگاه خیلی جدی، شاید تکرار مکرراتی که دیگران نگاه کردن بشه. طنز نویس، طنز پرداز میاد انگار از یک زاویه دیگه نگاه میکنه به ماجرا.
بله.
و این نو بودن ماجرا، این بکر بودن ماجرا، این خلاصه و ایجازی که حالا میتونه یک کاریکاتور کوچیک باشه، موجز باشه، میتونه یک طنز مکتوب تو یک مجله طنز باشه یا یک نمایش رادیویی طنز باشه، واقعا تاثیرگذاریش خیلی تاثیرگذاریه.
فرهنگ ما خیلی آمیختگی زیادی با طنز داره، یعنی حتی جدیترین و عمیق‌ترین هنرمندان تاریخ ما همیشه گوشه چشمی به طنز داشتن. حافظ با اون طنزهای گاه به گاه توی کلامش، یا مولانا با اون
مولانا
عظمت که فراغون به طنز زیبایی بکار بره. گذشته از این خب هجو و هزل و اینا هم که توی آثار اکثر
بوده، بله،
داشتن در کنار آثارشون آثار هزل و هجو و اینا هم داشتن، ولی اون چیزی که از اون روحیه‌ای که همچنان هم ما داریم میبینیم، سالهای اول انقلاب بودی که دوستان که شاعر بزرگی هم بودن نشون خیلی چیز داشتن، میگفتن ما ایرانی آدمای جالبی هستیم، ما اگر بخوایم بجنگیم با زبان طنزمون می‌جنگیم. اگر بخوایم با کسی احساس نزدیکی بسیار زیاد داشته باشیم باز از این زبان طنز استفاده کنیم، یعنی هم برای جنگمون هم برای صلحمون ما معمولا با زبان لطیفه و طنز صحبت می‌کنیم و این در واقع یه مقدار ویژگی‌های بله ما رو نشون میده.
این واقعا ویژگی منحصر به فرد طنزه. از یک نظر دیگه من احساس میکنم، حالا نظر شخصیم، میتونیم دربارش با هم صحبت بکنیم که طیف وسیعی از جامعه رو در بر میگیره. یه موقع شما یک کاری رو انجام میدی توی یک ژانر خاص که امکان داره یک گروه کوچکی از جامعه رو در بر بگیره، ولی من احساسم اینه الان طنز رو اگر خوب کار بشه، اگر سنجیده کار بشه،
ما تو این برنامه میشه قصر راجع خوب و سنجیده صحبت،
سنجیده صحبت کردنش طیف وسیعی از جامعه رو تحت پوشش قرار میده. من گاهی اوقات الان میبینم متاسفانه حالا توی فضای مجازی خیلی ها برای جلب توجه میرن سراغ طنزهای سخیف یا هر مسخره کردن، از فاکتورهای استفاده میکنن که واقعا ما اینو نداریم توی طنز پردازی حرفه‌ای، اینو نداریم که با مسخره کردن دیگران، با مسخره کردن فرهنگ‌های مختلف، آدم‌های مختلف یا خنده گرفتن به هر قیمتی، اینو نداریم واقعا.
ما چند تا برنامه از برنامه‌های ارغنون راجع به طنز صحبت کردیم با افراد مختلف، خب سعی کردیم ویژگی‌های یک کار خوب رو هم ارائه بدیم. فکر نمی‌کنم هیچ وقت زیاد باشه برای اینکه ما بخوام راجع به طنز صحبت کنیم. همیشه ما نیاز داریم که صحبت بشه بیداری که ببینید، خب ما توی شرایط خاص داریم زندگی می‌کنیم. مشکلات فراوانی دارن مردم، گرفتاری‌های حاشیه‌ای دارن، بیماری هم که اومد اضافه شده.
بله.
مسائل روزمره ما، اون نیاز به اینکه ما روحیه مردم رو نگهداری، روی مخاطبینمون و کسایی که شرایط توی رادیو ما داریم صحبت بکنیم، شنوندگانمون، اینا در حالی که وظیفه ماست که روی اونا رو حفظ بکنیم، نگهداری کنیم. طنز خیلی میتونه کمک بکنه،
خیلی میتونه واقعا کمک
طنز ضمن اینکه طنز عقده‌های درونی رو بیرون میریزه.
بله.
یه مقدار شاید بشه گفت از حجم و فشاری که داره مسائل روی انسان میاره کم میکنه، کنار اون رویه و امید به آینده رو هم میده.
من خودم گاهی اوقات تو فضایی که هستم یا در حال تردد میبینم دوستانی که رادیو گوش میکنن خیلی از لحظات زندگیشون رو با همین طنزایی که از رادیو پخش میشه سپری میکنن، آرامش کارشون رو در کنار شنیدن مثلا برنامه‌های اینچنینی رادیو تامین میکنن، برای اینکه گاهی اوقات ما احتیاج به یک آرامشی داریم، احتیاج به یک خلوتی داریم، احتیاج به یک استراحت مغزی داریم که این با طنز اتفاق میفته. گاهی اوقات خسته میشیم از این همه جدیت، گاهی اوقات خسته میشیم از این همه روزمرگی و دلمون میخواد یک چیز متنوع بشنویم. و من تو این همه سالی که تو رسانه هستم، خود رسانه هم خیلی اصرار داره که چه تو بخش سیما چه تو بخش صدا، یه حجمی از تولیدات همیشه تولیدات طنز باشه، که حالا میگم ما خدا رو شکر سعی کردیم که طنز فاخری کار بکنیم که ارتباط بهتری بتونیم با شنونده خودمون.
خب اجازه بدید یه موسیقی بشنویم. موسیقی که برای این بخش انتخاب کردیم از گروه تکسیم تریو از کشور ترکیه است. این موسیقی رو بشنویم و برگردیم به ادامه
در خدمتتون است.
با برنامه ارغنون در خدمتون هستیم و مهمان محترم برنامه آقای مجید حیدری عزیز. آقای حیدری، به عنوان یه نویسنده تفاوت بین لطیفه و یک متن داستانی نمایشی رو چطوری میتونی بگی؟ مثلا اگر شما الان من بگم که آقای حیدری با ما نویسنده با تجربه برای ما یه لطیفه که شنیدی رو تبدیل بکن به یه طنز، چون خیلی تفاوت بین اینا رو قائل نمیشن متاسفانه، به هم دلیلم شاید کشیده شده به طنزهای سخیف و طنزهای ضعیف، ولی واقعا اگر حتی لطیفه های خوب رو، جنس لطیفه چه تفاوتی داره با جنس یه کار هنری یا این کار دراماتیکه؟
بله، لطیفه یک نکته طنز کوتاهه، یعنی شما با شنیدنش یک لحظه یک امکان داره تبسمی خنده‌ای روی لباتون نقش ببنده، یک لحظه شادی‌آور خوب براتون برمغان میاره. اما این اگر بخواد تبدیل به نمایشنامه بشه، نمایشنامه احتیاج به قصه داره، حتی نمایش کوتاه. من الان نمایش مثلا 5 دقیقه‌ای هم که می نویسم، نمایش 5 دقیقه‌ایم یه قصه داره، قصه‌ای که باید برای خودش شروع داشته باشه، میانه داشته باشه، پایان داشته باشه، برای اینکه بتونم اون اصولی رو که دارم توی نمایش خودم پیاده بکنم. شما امکان داره با شنیدن لطیفه، تنها ارتباطی که با لطیفه برقرار میکنی همون چند لحظه‌ای باشه که میشنوی، میخونی یا از جایی استفاده میکنی، میشنوی، ارتباط برقرار میکنی. با شنیدن نمایش باید به فکر فرو بری، باید این یه بار معنایی داشته باشه در کنار.
سوال من شاید اینجوری باید بگم، سوال من اینه که شما فکر میکنی که اول یک نمایشنامه است و بعد طنزه، یا که نه یه طنزه که لطیفه ای که ما نمایش تماشاش می‌کنیم؟
حالا
چون خیلی فرق می‌کنه،
واقعا متفاوته، چون که میگم لطیفه یا جوک یک بیان خیلی ساده، یک اتفاق شاید خوشایند، یک پدیده بامزه، یه اتفاق بامزه است. اما وقتی میخواد تبدیل به نمایش بشه، نمایش
یعنی باید اول شخصا اسم داشته باشه، بعد باید روانشناسی داشته باشه، بعد علت و معلول داشته باشه.
بله، بعد در کنار این احتیاج داره به این که شما برای لطیفه هر چیزی رو میتونید باش شوخی بکنید، از هر چیزی. الان تو جامعه هم هست دیگه، از جدیترین مسائل گاهی اوقات جوک ساخته میشه، اما نمایش واقعا خیلی جدیتر از این ماجراست. مخصوصا اگر شما بخواید اون بحث اولی که گفتم نگاه نقادانه رو به طنز داشته باشید، اول باید به اون موضوعی که میخواید دربارش بنویسید اشراف کامل داشته باشید. بله. شما باید اون موضوع رو بشناسید. برای همین خیلی از نویسنده ها اولین کاری که میکنن تحقیقه. حالا شاید دوستان فکر کنن طنز نویس مثلا قلمش رو برمیداره همون موقع مینویسه ابتدا به ساکن، در حالی که اینجوری نیست.
خیلی جالبه، ما دوست داشتیم همین مراحلی که شما به عنوان یه نویسنده طی میکنی رو بدونی.
باید بدونی در مورد موضوع. مثلا من خواسته بودن برای بورس طنز بنویسم، خب من هیچ ذهنیتی در باره بورس نداشتم و اتفاقا نمیخوامم خیلی تخصصی بنویسم، من نباید تخصصی هم بنویسم. بله. چون من نمیخوام اطلاعات تخصصی بدم با کارم، اما میخوام یک نگاه متفاوت داشته باشم به مقوله بورس. اگر میخوام درباره گرونی بنویسم، میخوام یک مقوله این شکلی. تجربه‌ای که تو این یک سال اخیر دارم این که با اومدن کرونا، که امیدوارم زودتر راه چاره‌ای براش پیدا بشه و خلاص بشیم ازش، از من خیلی خواستن که یک نگاه طنزی به کرونا داشته باشم. خب من واقعا اولش برام خیلی ترسناک بود، کرونا چیزی نداره که بخوام دربارش طنز بنویسیم. اما الان که یک سال و تقریبا یک سال گذشته، میبینم اینقدر خودم طنز نوشتم در رابطه با کرونا که باورم نمیشد که بشه اینقدر با این مریضی جدی، با این بیماری جدی شوخی کرد. چرا؟ چون از مناظر مختلف، از منظرهای مختلف بهش نگاه کردم. حتی اون تلخیش رو سعی کردیم که با نکته های طنز بهش نگاه بکنیم. آموزشی که خیلی سازمان اصرار داشتن که ما در حوزه آموزش توی بحث کرونا فعال باشیم. بله. این نگاه آموزشی رو اتفاقا خیلی از زاویه طنز سعی کردیم انجام بدیم، ارائه بدیم، که بازخورد خیلی خوبی هم داشته. پس بنابراین طنز نویس علاوه بر این که باید اشراف کاملی داشته باشه، علاوه بر این که اون نگاه نقادانه رو باید داشته باشه، شاید موضوعی باشه که آدم‌های زیادی از کنارش بی‌تفاوت رد شدن.
بله.
بهش نپرداختن، حالا به دلایلی. اون نگاه نقادانه هم داشته باشه و حالا این موشکافی که وجود داره تو ذهن طنزنویس، این استعدادی که وجود داره، باعث میشه یه دنیای جدیدی ساخته بشه به نظر من.
بله.
یه دنیای جدیدی ساخته بشه که این دنیا دنیای بامزه‌ایه. این حرف حتی اگر کوتاه باشه، من خودم کاریکاتورایی دیدم که شاید ساعت‌ها بهش فکر کردم، شاید بعدها مدت‌ها این کاریکاتور تو ذهن من نقش بسته که این حرف اینقدر حرف بزرگی بوده، اینقدر حرف عظیمی بوده. و خوشبختانه طنز این ویژگی رو داره که میتونه توی این دنیای پر از رسانه‌های مختلف در یه میدیوم خیلی کوچیکم وجود داشته باشه، در فضای تولید پروژه‌های بزرگتر هم وجود داشته باشه، هر حرفی هم توی این مسیر توی این مدیوم بتونی به راحتی بزنی.
ببین طنز این توانایی رو داره که گاهی وارد حیطه فلسفه هم بشه.
بله
دلیم. یعنی ما خیلی داشتیم، حالا توی سینما بیشتر شاید برخورد کردیم و تو تئاتر هم همینطور، که از زبان طنز برای بیان دشوارترین مطالب استفاده میشه. یعنی در واقع طنز این توانایی رو داره که مسائل رو بیاره در حد عام
بله.
گسترش بده. این توانایی به نظر من خب خیلی اوقات این طنز سطحی و روزمره که حالا متاسفانه خب خیلی هم باب شده، طنز کلامی، طنز صرفا شوخی های کلامی بیشتر تا طنز، شوخی های کلامی کم عمق و سطحی، باعث شدن که این امکانو ما اینجا ازش تا حد زیادی محروم بشیم. یعنی واقعا جامعه رو محروم کردیم از اینکه یه طنزی که ما حتی توی ما مثلا فرض کنید توی گذشته خودمون نگاه کنیم، عبید زاکانی میاد یه سری مسائل مطرح میکنه، یا همون مولانا که ما اشاره کردیم دیگه، جناب مولانا میاد با زبان طنز مسائل عمیق عرفانی و فلسفی رو برای ما بیان میکنه، ما رو وارد یه حیطه میکنه که فکر میکنیم که خودی هستیم و خودمونی هستیم با این کلام، با این دنیا، با این
بله.
سیستم واژه‌ها. یعنی واقعا جای طنز عمیق‌تر شاید یه مقداری توی جامعه خالی باشه. احساست این نیست؟ یعنی بخصوص با توجه این رسانه‌های جدید.
بله. چرا دقیقاً با حرف شما موافقم. مشکلی که توی این سال‌ها همیشه با طنز داشتیم این که گاهی اوقات اون نگاه نقادانه رو شاید گفتن کمترش کنید، کمرنگترش کنید، یا به هر دلیلی نخواستن که اون نگاه نقادانه وجود داشته باشه. گرفتن این نگاه نقادانه از طنز باعث ابتر شدنش میشه به نظر من، میشه همین شوخی‌های دم دستی، باعث میشه دیگه به موضوعات جدی‌تر، به موضوعاتی که دور و برمون میگذره و خیلی از چیزایی که باهاش درگیریم توجه نکنیم. من مثلا خودم خاطرات سالهای گذشتم، یکی از فیلم‌های طنز و کمدی خیلی زیبایی که دیدم اجاره نشین هاست.
بله.
اجاره نشین ها واقعا داستان روز جامعه ماست. میتونه قدیم که آقای مرجویی دیده اتفاق افتاده باشه، میتونه امروز اتفاق افتاده باشه، هنوز بعد از سالیان سال شما موقعی که این فیلمو میبینی میتونی باش ارتباط برقرار بکنی. چرا؟ چون اون درده هنوز تو جامعه ما زنده است، اون درده هنوز وجود داره، اون اختلاف طبقاتی که توی فیلم ما میبینیم، تفاوت سطحی که بله. بین آدم ها میبینیم، این توی جامعه وجود داره و این واقعا خیلی به نظرم من جالبه.
حتی میتونه کمک کنه به تبیین شرایط و موقعیتمون. بله. اگر... باید واقعا از این کمک بگیریم. بله. حتی این کمک بگیریم از طنز نویس واقعی و
واقعا یه زمانی یه مخالفت هایی مثلا من یادم میگفتم که در حوزه جنگ و دفاع مقدس شوخی نکنید. میگفتم بله. آقا حالا نوع شوخی فرق میکنه. وقتی فیلم لیلی با من از ساخته شد متوجه شدن که آقا چقدر استقبال شد از این فیلم. بله. و چقدر میتونه یه نگاه متفاوته به مقوله جنگ میتونه تاثیرگذار باشه.
همینطوره.
حتی اگر واضح هم نباشه، من مثلا فیلم گاوم طنز تلخی داره که واقعا موقعی که شما میبینی شاید پیش خودت مثلا فکر کنی حالا این فیلم که اصلا طنز نیست، در حالی که اتفاقا طنز تلخ خیلی معجز و خوبی داره که واقعا آدم لذت میبره موقعی که این فیلم رو میبینه. خیلی از موضوعات ما واقعا موقعی که احساس میکنم نمیشده تو بحث جدی، نمیشده تو بحث تراژدی بیان بشه اومده تو حوزه طنز به راحتی بیان شده و خیلی تاثیرگذارتر، خیلی موندگارتر.
بله، حالا طنز یه وقتایی هست که صرفا در حد لحظات طنزی که به نظر من اون لحظات طنز هم از نظر حتی ساختاری و از نظر فنی کارم نگاه بکنیم معمولا کمک میکنه به کنترل میزان فشار عصبی در درون کار.
بله،
در واقع درون مایه رو تعدیل میکنه. بله. خیلی از کارهای خیلی خیلی بزرگ لحظات طنزی درشون وجود داره که همچنان تو ذهن ما میمونن و اتفاقا اون لحظه طنز ضربه و یا شاید تأکید ما رو بر موضوع اصل فیلم گسترش میده. شما مثلا فرض کنید توی فیلم هایی مثل پدرخوانده ها،
بله،
شما توی پدرخوانده ها توی این فیلم ها اساس بر بحث جدی کار جدیه.
بله.
ولی جایی در لحظات این طنز میاد خودشون مینشونه و این طنز از هم از فشار کار میگیره، از فشار یه نواخت ضربات. چون بعض وقتا شما یه فیلم رو میبینی از لحظه اول، من تازگی فیلم داخلی رو میدم، از لحظه اول یه بابایی با بیپولی و بدبختی و بیچارگی و فقر و همینجوری پشت سر هم دیگه میاد 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 تا لحظه آخر که مثلا ما میخوایم حالا یا هپی اندش کنیم و پایان خوشی براش بذاریم یا پایان بدی بذاریم، ولی از اون لحظه ذهن مخاطب تحت فشار عصبی همه جور وقایع بعد یه لحظه استراحت من بین نمیدن. اینجاست که طنز میتونه کمک کنه، یعنی یه موقعیت طنز، یه آدم یا شخصیتی که بتونه با خودش موقعیت طنز رو بیاره میتونه خیلی کمک کنه که این فشار از روی مخاطب برداریم.
بله خیلی خوبه. حالا اگر خیلی نخوایم واقعا روشنفکرانه به قضیه طنز نگاه کنیم، چون من دلم میخواد مثل مخاطب ما که مخاطب عامه توی رادیو اینطوری عام نگاه بکنیم.
بله،
به ماجرا هر چقدر که ما بخوایم جدی به مقوله طنز نگاه بکنیم یه بخشش سرگرمیه، یه بخشش سرگرمیه. باید قبول بکنیم که مردم در جامعه احتیاج دارن در کنار همه فعالیت‌های روزمره‌شون یک بخشی رو باید داشته باشن برای سرگرمی. شما اگر که برنامه‌های چه رادیو چه تلویزیون رو نگاه بکنید، یه بخشی از برنامه‌های شبانگاهی همیشه اختصاص داره به برنامه‌های طنز، چون واقعا میخوان که یه مقدار مردم تو ساعت استراحتشون این آرامش خیال رو داشته باشن، تجدید قوا رو داشته باشن برای اینکه فکرشون آسوده تر بشه، بتونن یه روز دیگر رو فردا یه روز کاری دیگر رو شروع بکنن. و واقعا نباید از این جنبه سرگرمیش غافل بشیم که در کنار این که حرفی برای گفتن داره، در کنار این که سعی میکنه یک حرف خوبی رو منتقل بکنه، میخواد سرگرم کننده هم باشه و هیچ اشکالی هم نداره. به نظر من
بحث بر سر اینه که خیلی اوقات خود این سرگرمی میاد غلبه میکنه، ما میخوایم فقط سرگرم کنیم به این که ما داریم چی کار میکنیم، وگرنه ذات هر نوع کار فرهنگی، ذات هر کار هنری یه بخشش اینه که گرایش به سرگرمی. شما اگه نتونی مخاطبتو سرگرم کنی اصلا نمیشینه که شما اون پیام جدی تو بهش بدی. اگر شما سرگرم نشه و تحت تأثیر اون وسیله سرگرمی که شما در اختیارش میذاری به اسم ساختار نمایش، به اسم ساختار فیلم، به اسم ساختار اثر هنری، اصلا فرصت نمیکنه که بگرده و نکته شما رو پیدا بکنه یا شما به اهدافت نمیرسی. و چیزی که اتفاقا خیلی مورد نقد ماهاش، نقد سیستم کار طنزمون توی کشور، خیلی انتقاد دارم، چون معتقدم که خب خیلی اوقات، یعنی خیلی زیاد این لاغت توی سالهای اخیر طنز ما بیراهه رفته. این بیراهه برای اینه که ما از این توان این که سرگرمی صرفا سرگرمیش استفاده نکنیم برای چیز دیگه، فقط خواستیم سرگرمی
باشه.
وقتی میخوام سرگرم کنیم مخاطب
لحظه رو دیدیم، فقط به لحظه فکر کردیم.
بله بله. خب آقای ایدری اگه اجازه بدید ما یه بخش نمایشی داریم، بخشی از نمایشی که از کارهای خود حضرت عالی هم انتخاب کردیم برای این بخش برنامه بشنویم و بعد برگردیم به ادامه بحثمون. بخشی از نمایش عمارت آبی که ظاهرا مجموعه‌ای بود.
بله، برای نوروز، برای نوروز دو سال قبل رادیو نمایش.
بله، من این کار رو هم آقای محمد پورحسن کارگردانی کرده بودن. بخشی از یکی از قسمت‌های عمارت آبی رو بشنویم و برگردیم.
در خدمتتون هستم.
عمارت آبی، نویسنده مجید حیدری، کارگردان محمد پورحسن، تهیه کننده محمد مهاجر.
ای داستان شوخی شوخی هاولک.